مایندست و اون استفاده از دیتا در ران کردن یک بیزنس یا یک واحد یا یک تیم، به نظر من این نکته بسیار مهمه که به نظرم خیلی حرف داره. حال در نهایت هم وقتی اون مایندست باشه ابزار دیگه مهم نیست، یعنی مهم اینه که منو به اون نتیجه برسونه، حالا ابزار بهتر کار بکنه دیگه. فبه
سلام، من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین. کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار. این 21مین اپیزود جیمسینه. جیمسین اپیزوداییه که ما مجدد از مهمونای کارکسب دعوت میکنیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که مخاطبمون برامون فرستاده. توی این قسمت خانم نازنین دانشور، هم بنیانگذار و مدیر عامل تخفیفان، مجدد مهمون ما هستن. همونطور که گفتم، نازنین توی این اپیزود به سوالات شما تو حوزه داشبورد مدیریتی جواب میده. این قسمت رو توی اوایل تابستون 1401 ما ضبط کردیم، ولی با یه تأخیر بیش از یک ساله داریم توی شهریور 1402 پخشش میکنیم. نکته ای که باید بدونین اینه که نازنین دانشور در حال حاضر دیگه مدیر عامل تخفیفان و نتبرگ نیست. دمتون گرم، این قسمت خیلی با تأخیر داره پخش میشه و من هم از شما که سوال پرسیده بودین و هم از خانم دانشور بابت این تأخیر عذرخواهی میکنم. بریم گپ و گفتمون رو با خانم دانشور بشنویم. سبا ویژن بزرگترین آژانس تبلیغاتی آنلاین ایرانه که مالک آپارات و فیلیمو هم هست. سبا ویژن یه بلاگ تخصصی برای یادگیری دیجیتال مارکتینگ داره که توی اون انواع محتوا مثل وبینار، ای بوک، دیکشنری و اینفوگرافی داره و همچنین یه پادکست تخصصی تو حوزه تبلیغات دارن به اسم سباکست. توی هر قسمت سباکست به صورت تخصصی به یه قسمت از دنیای تبلیغات میپردازن که تا الان 11 تا اپیزودش با موضوعایی مثل روانشناسی در تبلیغات، خلاقیت در تبلیغات و کپی رایتینگ تو قالب پادکست منتشر شده. لینک پادکست سباکست رو توی توضیحات این اپیزود براتون میذارم. اسپانسر این قسمت سباویژن. سلام خانم دانشور عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که در واقع دوباره اینجایین و خیلی دوست دارم که با هم بیشتر روی موضوع داشبورد مدیریتی عمیق بشیم و خیلی خیلی خوش اومدین.
سلام فرشا جان، خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی که من مجدد دعوت کردی و خوشحالم که خدمت شما و بقیه دوستان هستم.
خیلی عالی. من برای این که در واقع بتونم مستقیم برم سراغ سوالات، دیگه مقدمه دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، صاف بریم سراغ سوالات. اولین سوالم ازتون اینه که ایجاد داشبورد مدیریتی رو از وظایف واحد فناوری اطلاعات میدونین یا واحدی که داشبورد به اون مربوطه مثل مالی یا انبار؟ یا
ببینید، اساساً حالا توی جلسه قبلی هم صحبت کردم، این داشبورد، ساختن داشبورد یا در حقیقت اون محلی که شما میتونید اطلاعات مربوط به یک واحد یا بیزنس رو ببینید، کار تخصصیه. بنابراین اصلا در تخصص مثال دارم میذارم، واحد مالی یا واحد انبار نیست که بهش بگین خب برو داشبورد بی آی خودت رو هم خودت بیار بالا. بنابراین معمولا در سازمان ها، حالا بسته به ساختار، اما یک تیمی به اسم تیم بی آی ساخته میشه که این تیم هم دوباره یک ترکیبی از آدم ها رو داره که معمولا در حقیقت حالا جنس بیزنس آنالیست میتونه داخلش باشه، دیتا انجینیر ها هستن و اینها با کمک همدیگه و با نیازی که از طرف مشتری، که حالا توی این کیس همیشه مشتری میتونه اون واحد حسابداری باشه، واحد مالی باشه، واحد انبار، که اونها نیازشون رو تعریف میکنن، اینها این رو میگیرن و تبدیل میکنن به داشبورد. بنابراین نه، معمولا تخصصی داخل یک واحدی اینا جمع شده است، چون که اصلا ساختار داشبورد و زیر ساختار هم به هم مرتبطه. یعنی لزوما این نیست که اون چیزی که در واحد مالی استفاده میشه ممکنه که در واحد فروش هم بخشش استفاده بشه. بنابراین اونها رو اون تیم میدونه که چجوری میتونه اینها رو سر جای خودش بنشونه.
خیلی عالی. پس شما یه یعنی یه فعالیت تیمی میبینینش که حالا ممکنه مثلا خود اون واحد هم یه نقشی توش در واقع داشته باشه، ولی در کنارش مثلا ممکنه خود واحد همین فناوری اطلاعات هم یه بخشی از این تیمه باشه، حالا یا اینکه شما تخصصی تر گفتین یه واحد بی آی وجود داشته باشه برای اینکه بتونه کمک بکنه.
دقیقاً همینطور. مثلا اینه که ببینید مثلا شما اگر میخواین کار فاکتور فروش رو انجام بدین، بالاخره هر واحدی یا نیاز پرداختی داره یا نیاز خریده، هیچ که نمیره تو دل خودش واحد حسابداری بزن، میره نیازش رو به واحد مالی میگه. اینم جنس کارش مشابه همونه، یعنی شما نیازتون رو به یه تیم تخصصی تعریف میکنی.
دقیقاً. خیلی عالی. سوال بعدی من ازتون اینه که شاخصای یک داشبورد مدیریت بهینه چیه و این شاخصا رو چطوری انتخاب کنیم؟
این توی لیست سوالی که شما محبت کردین برای منم فرستین، یه سوال مشابه دیگه هم داره. من فکر کنم یکی دو جواب چشمم خورد. ویژگی‌های داشبورد خوب چیه؟ ما اگه بخوایم یه داشبورد رو دیزاین کنیم کی میگیم خوبه؟ خب یه داشبورد باید در واقع ترکیب یک سری از اتفاقات رو داشته باشه. اصطلاحاً داشبورد در مرحله اول باید با اون صاحبش حرف بزن. یعنی شما باز مثال میزنم، حالا چون دوستان تو سوالا پرسیده بودن، فرض کنید یه نیازی از سمت تیم مالی میاد، شما میخواین یک داشبوردی رو براشون طراحی کنید. باید ببینین که من کارشناس که صبح به صبح این داشبورد رو باز میکنم چی رو، چه داستانی رو میخوام از خلاصه این اتفاق بشنوم. بنابراین تو مرحله اول اینه که من باید مثلا اون استوری یا اون داستانه رو دیزاین بکنم به عنوان یک آدم دیتایی، که اگر من چیا رو اول بگم یه چیا رو چجوری نشون بدم، اصطلاحاً بخشی از اون نیاز اون فرد رو سریع میتونم پاسخ بدم. که این از جنس اینه که اولا چه KPI هایی باید انتخاب بشه تو مرحله اول. مرحله دومش اینه که این KPI چجوری باید نمایش داده بشن، باید اصطلاحاً پای چارت باشه، پروگرس چارت باشه، یا حالا انواع اقسام در حقیقت نمودارها، یا صرفاً یه عدد باشه. یعنی این کفایت میکنه بنابراین یکی اینکه چی چجوری نشون بدم، اصلا این اصطلاحاً زیبایی بصری هم تو این مسائل میاد خودشو درگیر میکنه، با چه اولویتی این KPI ها رو نشون بدم، قاعدتاً همشون اولویت و اهمیتشون رو یکننده، و در نهایت هم داشبورد باید قابلیت این رو داشته باشه که شما به دیتیل و به ریز بخواییم ورود کنیم. مثال دارم میزنم، یه کیسی فرض کنیم شما نیازتون اینه که آقا من میخوام فروشم رو مانیتور بکنم. خب من اگر فروشم رو مانیتور بکنم، یعنی احتمالاً اگر من این رو بخوام خیلی ساده و دم دستی ترجمه میکنم، احتمالاً برای من عدد فروش مهمه تو اولویت، بعد برام تعداد مشتریایی که فروختم بهشون مهمه، بعد چه میزان از این مشتری ها جدید بودن یا مشتری قدیمی بودن مهمه، یا شاید اوریج بسکت والیو مهمه، اینا همشون تام مهم باشن. خب تو مرحله اول بر اساس اولویت اینها رو میچینیم، نمودارهایی که اینها رو میتونه توضیح بده. بعد در مرحله دوم شاید یه هویز مثلا شما میرین فروش این یک ماهو میبینین، سوال بعدی اینه که خب فروش هفتگیم چطور بوده، رو به رشدم، پس میخوام بریم مرحله بعد. بعد فروش روزانه‌ام چطور بوده، حالا بر اساس نیازه این ممکنه تا دقیقه هم در حقیقت بره پایین. بنابراین باید قابلیت دریلدن یا اون وارد جزئیات شدن رو هم یه داشبورد داشته باشه. اینا معمولا اگر اینها رو داشته باشه، و در این حال هم نباید ما تلاش کنیم در یک داشبورد همه سوال‌های یک واحد رو پاسخ بدیم، بخاطر اینکه طرف هم گیج میشه. یعنی اون کارشناسی که هر روز داره کار میکنه و در حقیقت با این داشبوردها چیز میکنه، باید رو هر داشبورد یه پاسخ مشخصی رو بگیره با یه سری جزئیات. نه اینکه گاهن بعضیا فکر میکنن که خب پس مثلا من هر نیازی مالی داره در هر حوزه، مثال بزنم مالی بخش دریافت داره، یه بخش پرداخت داره، یه بخش خزانه داره، قرار نیست همه اینا تبدیل به یک داشبورد بشه با فرض اینکه اصلا این نیاز وجود داشته باشه.
دقیقاً. خیلی عالی. من داشتم فکر میکنم یه چیزی اضافه کنم تای صحبت شما، بعد فکر کردم که خرابش مونگیرم چون خیلی نه صحبتتون اتفاقا به نظرم کامل بود. خیلی سوال بعدی من ازتون اینه که شما در اپیزود قبلی به عنوان یک پیش نیاز داشبورد خوب از اطلاعات تمیز صحبت کردین، چطور میتوان اطلاعات رو تمیز کرد؟
چند تا صورت مسئله وجود داره تو سازمان. یه سری اطلاعات از طریق در حقیقت سیستم ها و زیر ساخته وارد دیتابیس ما میشن. مثال دارم میزنم، اگر شما فروشگاه اینترنتی باشین، خب ثبت سفارش آنلاین یه راه ورودش، یا اون فرمی که به نوعی مشتری داره در مرحله اول دیتا انتری میکنه، پروفایلش رو میسازه. پس باید اون نقاطی که اصطلاحا دیتا وارد سازمان ما میشه، اول یه دورون فلو بازبینی بشه. آیا من در اون فرم سوالای درستی رو دارم میگیرم؟ یک. بعد آیا اون سوالای درست رو در دیتابیس در جای درستی میذارم؟ حالا این تیکه سیستماتیکش. یه تیکه ممکنه دیتا هاتون از جنس دیتا انتری باشه. مثال دارم میزنم، باشه تیکتی که یه کارشناس پشتیبانی ثبت میکنه موقعی که داره یک تلفن رو جواب میده. خب این یه تیکت دیتا انتری. دوباره سوال اینجاست، آیا من اون فیلدهایی که اونجا گذاشتم فیلدهای درستی هست؟ ترجیح جریانی که در مواقعی که یک در حقیقت کارشناس یا اپراتور دیتا انتری میکنه تا حد امکان تایپی نباشه، چون بعدا اینا رو مچ کردن دوباره تو مسیر سخته. بنابراین معمولا میگن که آپشن باشه، چک لیست باشه یا هر چیزی باشه که دیتا ها اون پشت به هم نریزه. بنابراین سعی کنیم که دیتا انتری رو واقعا تا حد امکان کم بکنیم، دیتا انتری نوشتاری رو کم بکنیم. یا ممکنه یه جای دوباره دیتا انتری یه واحدی باشه که نیاز باشه یه سری دیتا ها رو. بنابراین اون مکانهایی که اصطلاحا دیتا وارد دیتابیس میشه، اون فلوهایی که میشه، باید بازبینی بکنیم و عرض کنم تا جایی که میشه اولا از دیتا انتری دستی خودداری بکنیم، دو این که دیتا انتری اگر دستی هم هست ترجیحاً چک باکسی و چک فیلدی باشه که دوباره تایپی نباشه، یعنی جمله نخوام بنویسن. و معمولا در واقع مسیر کار اینطوری، هرچند که تمیز کردن دیتا واقعا یه فرآیند آنگوینگ دیگه، هیچ موقع کامل تمیز نمیشه، هیچ موقع هم شما یعنی به اون ایدئاله بتونید نزدیک بشین خیلی خوبه، اما خب خیلی سخته تو مسیر.
یه کارایی هم مثل این که مثلا اینا رو ببرین توی نموداری، مثلا اون حد بالا و حد پایینش رو ازش حذف بکنین که اطلاعات خیلی، چون در واقع یه توی آمار یه دهک بالا داره یه دهک پایین داره که معمولا یه موقعهایی به خاطر اینکه دیتا خطا نداشته باشه اون 10% بالا و 10% پایین رو میان حذف میکنن که بشه حالا
چولگی رو اصطلاحا ازش بگیر،
اون 80% که در واقع بیشترین فراوانی رو داره رو بشه روش در واقع تصمیم گرفت، یا اون چیز اطلاعاتی که ممکنه یهو آمارو خیلی به هم بریزه رو از توش حذف بکنن.
دقیقا همینطوره. ببین نکته که شما گفتیم مال اون موقعی که دیتا یا دو حالته، یا خراب دیتا یا واقعا یه دسته از مشتری هستن که رفتار متفاوتی دارن و اینها اون ماینوریتی یا اون حداقلیه داشت که آره به قول شما میگن که آقا من دیتا رو نرمالایز دارم میکنم، این آدما رو از دلش میکشم بیرون، اون چولگیه رو حذف میکنم برای اینکه بتونم یه ترند و یه پترنی رو حدس بزنم که احتمالاً برای 80% مشتریام میتونه کار بکنه.
دقیقاً. سوال بعدی این که برخی از نرم افزارهای جامعه یا ERP قابلیت وصل شدن به ابزارهای ساخت داشبورد رو به صورت مستقیم ندارن، برای این مشکل چه پیشنهادی دارین؟
ببینید اساسا خیلی آشون ندارن، بخاطر اینکه حالا یا با این دید نوشته نشدن یا دغدغه ها اون روز یه خورده متفاوته، خصوص ابزارهایی که شاید زیاد امکان آپدیتش نباشه، چون قطعا همه سازمان ها همه زیرساخت ها و نرم افزارها به این فهم رسیدن. خب چند تا صورت مسئله و چند تا مدل اینجا وجود داره. ببین در نهایت اون ERP داره دیتاشو توی دیتابیس می‌ریزه. اگر شما متخصصین حوزه حالا چه ERP چه دیتا چه اون نرم افزار داشته باشین، اساساً چند تا کار میتونن بکنن. یکی اینکه میتونن یک اسنپ شاتی از اون دیتا ها رو بگیرن، اصطلاحاً توی دیتابیس متفاوتی به در حقیقت بذارن. بعد شما سرویس BI‌تون رو روی اون دیتابیس ثانویه سوار کنین. مثلا میگین تو ERP من 1000 تا تیبل دارم، اما اون چیزهایی که میخوام بهش جواب بدم روی مثلا این 100 تا تیبل نشست، پس اونا رو ببرم توی چه. این یک مدله. یک مدل حالت ایدئالش هم اینه که اینا خودشون قابلیت وصل شدن به هم داشته باشن. حالت سومش هم اینه که یه API بینابینی باشه دیگه، یعنی اصطلاحاً یعنی سرویس BI وجود داره، یه سرویس ERP وجود داره، شما یه نرم افزار واسط مینویسین برای اینکه ریکوست های اون رو بگیرین. این هم یه جنسی از همون سولوشن اولیه است، اون فقط یه اسنپ شات از دیتابیس ایجاد میکنه، این اصطلاحاً اون ورودی و نیاز BI رو میگیره، ترجمه میکنه از دل همین دیتابیس میخونه،
یه چیزی که زبون دوتاشون رو میفهمه، هم میتونه از رو این بخونه هم میتونه در واقع ورودی به اون سیستم BI باشه.
دیگه دستی ترین حالتش هم اینه که شما ممکن یه اکسلی اکسپورت بگیرین این طرف ایمپورت کنین.
دقیقاً. سوال بعدی این که برای شرکت‌های بزرگ که اطلاعات زیادی دارن ساخت داشبورد مدیریتی سخت‌تر از سازمان‌های کوچک است، پیشنهاد شما برای شرکت‌های بزرگ چیه؟ من بیشتر تو این سوال من حسم این بود که پیشنهاد شما برای اینکه از کجا شروع کنن چیه، چون نمیدونم اگر که یه شرکتی داشته باشه داشبوردو که دیگه حالا سخت‌تر هم هست.
نکته همینه، اولا اینکه شرکت های بزرگتر نیاز بیشتری به این داشبورد دارن، این نکته اول، و شرکت های بزرگتر خیلی پیچیدگی های بیشتری هم در این داشبورد نیازشون هست و ایجاد میکنه. بنابراین تنها نکته که این وسط میمونه به قول شما بحث اولویت بندی رو من چجوری به انجام. من صادقانه اولویت خودم برای سازمان چیه؟ من هر چیزیه که توی اولویت ببین اولام این رو مشخص کنم، تیم دیتا هم یه جنس تیم فنی رو داره، یعنی کلی ریکوست میاد سمتش، یه ریسورس‌های محدودی وجود داره، باید اولویت بندی بکنه و بر اساس اون نیازها رو پاسخ بده. اما سوال اصلی در اولویت بندی اینه که، یعنی چند تا سوال، یکی اینکه آیا این صورت مسئله که اومده چقدر به خود بیزنس کانتریبیوت میکنه، یعنی به اون تاپ لاین نهایی که حالا بشه فروش، درآمد یا هر چیزی، در کنارش چه میزان افورت میبره. یعنی یه موقع است میگن آقا من این چیزه میزان تاثیرگذاریش 20%، اما میزان کاری هم که من باید براش بکنم مثلا یه نصف روز، نه یه چیزی هست مثلا میزان تاثیرگذاریش 40%، اما مثلا من باید 10 روز روش وایسم. حالا این میشه بحث انتهایی. به نوعی هر مدلی که شما اولویت بندی رو در تیم‌های محصول یا فنی انجام بدید، ما هم در سازمانمون تقریبا تو این مسیر می‌ریم، به اضافه اینکه باز بعضی از نیازها بین واحدها بر ما تو اولویت. مثال دارم می‌زنم، تیم مالی که شاهراه ارزم به خدمت شما مانیتورینگ و گزارش‌های مالی و مالیاتی و الهازاست، همیشه به عنوان یه بیس تصمیم گیری برای ما هست، میگیم اگر مالی ما تایید بکنه که این اعداد داشبورد‌ها درسته، با احتمال خطای مثلا 5% داشبورد بقیه واحدام روی بحث فروش و هزینه کرد و اینا میتونه درست در بیاد. بنابراین یه زاویه تسکی وجود داره، یه زاویه واحدی که چه اهمیتی داره.
دقیقاً. یه چیز دیگه هم من داشتم فکر میکردم به ذهنم رسید، اونم اینه که یه سری واحدا اطلاعات توشون وجود داره و اطلاعاتی که وجود داره در واقع قابل اتکا هم هست، مثل همین بحث مالی که شما گفتین. مثلا تو یه سری واحدای، حالا واحدای اگه یه ذره تخصصی تر بخوام برم، مثلا اگه یه شرکتی حالا تو همین فیلد خود مثلا شرکت ما باشه که داره کار مهندسی انجام میده، ممکنه اطلاعاتی که تو مهندسیش وجود داره نسبت به هم ریختگیش و پراکندگیش و اینا نسبت به اطلاعاتی که تو واحد مالیش وجود داره خیلی بیشتر باشه. و شاید از شروع کردن برای یه شرکتایی که در واقع شرکت‌های بزرگی که میخوان شروع بکنن تازه به در واقع داشتن داشبورد، از واحدایی که اطلاعاتش موجوده و قابل اتکام هست، شاید نقطه راحت‌تری باشه، بعدم بشه راحت‌تر از رو اون بستش داد به جاهای دیگه و الگوهاشو در واقع پخش کرد.
دقیقاً. مرسی.
خیلی عالی. سوال بعدی این که برای داشتن داشبورد مدیریتی حتما نیاز نرم افزار توسعه بدیم؟
من چیزی که خاطرم هست اینه که ما اصلا گفتیم نرم افزار توسعه ندیم، یعنی ما اصلا توان و تمرکز این کار بسیار بسیار پیچیده و حتما و اکیدا توسعه میکنم که از نرم افزارهای موجود چه اوپن سورس ها که البته در ایران اساسا همه چی به عنوان اوپن سورس به حساب میاد، از اونها استفاده کنیم. نه به هیچ عنوان هم نرم افزار توسعه ندیم.
تو حالتهای خاصی هم به نظرتون نمیاد که لازم باشه این اتفاق بیفته؟
یه موقع است، شما مثال دارم زم. چرا مثلا ما خودمون رو بعضی از سرویس هامون ریپورتینگ داریم، مثلا ریپورتینگ عملیاتی، هم مثال دارم زم. کارشناس فروش میخواد بدونه که، یا یک سرپرست فروش میخواد بدونه که کارشناساش امروز با چند نفر تماس گرفتن، با چند نفر نمیدونم قرارداد بستن فلان فلان، یعنی میخواد یک گزارش روی اون سیارم داخلی داشته باشه. اونها برای ما یک ریپورت های تمپروری هستن که روزانه ممکنه عددشون هست، اون اصلا نیاز نداره داشبورد بشه. خب اما یه موقع ما میخوایم عمل کرده بازی زمانی طولانی تیم فروش رو نگاه کنیم، اونها رو میبریم. خب صورت مثلا بنابراین بخوام تقسیم بندی کنم، یک سری ریپورت های محدود رو ما داخل ریپورت های عملیاتی که روی دیتابیس ساده ای نوشته شدن، موقت میزان استفاده ازشون رو ما روشون ریپورت تهیه میکنیم. اما روی بقیه موارد که لانگ ترم تر یا هایلایت و در حقیقت خیلی بزرگتر میخواد بهش نگاه بشه، چه در قالب یک تیم یا یک واحد بزرگتر سازمان یا در میگم در بازه زمانی طولانی تر، معمولا روش داشبورد میسازیم. اما باز خیلی به موضوع هم باز ربط داره، یعنی به جنس اون سوالی که داریم میپرسیم. یعنی شاید حتی این چیزی هم که خودم گفتم خیلی معیار و سنجش درستی هم، شاید ما خیلی از ریپورت های موقتیمون هم روی داشبورد داریم، اما نیازش باید یه خورده مشخص تر باشه. اما صادقانه بخوام بگم ما 90% کارامون راحت روی داشبورد است، تا اینکه تو سیستم های نرم افزارمون توسعه بدیم.
و اونا از نیه نرم افزار استفاده میکنین که بیرون هست و در واقع چیزی خودتون توسعه نه؟
نه، مثلا ما توی تخفیفان نتورک یه متابیس رو داریم، یه پاور بی آی رو داریم، حالا شرکت دیگه گرافانا دارن، تابلو دارن، چیزهای مختلف دارن.
خیلی عالی. اتفاقا این حالا یکی از سوالامون هم هست که ابزارهایی که میتونیم ازش استفاده کنیم چیه. سوال بعدی این که به نظر شما بهتره ابتدا یه سیستم جامع برای داشبورد مدیریتی شرکت طراحی بشه یا واحدها و بخشا به صورت جزایر جدا از هم، البته با حفظ الزامات، داشبوردهای خودشون رو توسعه بدن بعد به یه سیستم جامع یه پارچه تبدیل بشه؟
ما واقعیتش از تصویر کلی شروع میکنیم، اینا رو میشکنیم و این کار رو چند بار انجام میدیم. اول میگیم آقا اصلا این تخفیف یعنی چی؟ تخفیف مثال دارم میزنم، 5 تا KPI اصلی داره، فروششه، درآمدشه، هزینه‌شه و و و. بعد اینها رو میاریم تو مرحله بعدی میشکنیم به بیزنس لاین هایی که داریم. بعد بر اساس نیازهای واحدها و اینکه اونها رو بتونن ساپورت بکنن، خود واحد یعنی منظورم یه تیکش تاپ تو باتمه که خود سازمان تصمیم میگیره که من باید اینجوری خودم رو ارزیابی کنم. یه تیکش اینه که مدیران واحدهای مختلف میگن حالا من برای اینکه راسه ارزیابی تو بتونم حرکت کنم نیازم این جزئیات بیشتر رو بدونم که تیمم رو مدیریت کنم. بنابراین اون در حقیقت باتم تو تاپه که اونها هم نیازاشون رو میگن، اما ما اگر بخوام اولویت بندی بگیم همیشه از بالا به پایین میریم، بخاطر اینکه اصلا این خودش سنس میده به آدم ها که کجا گیر و گوره، کجا رو برن بیشتر دریل داون بکنن، نیازاشون رو بیشتر تو کدوم حوزه متصور بشن. و بعد از یه مدتی معمولا نیازهای پایین به بالا تو سیستم داشبوردی خیلی بیشتر میشه، بخاطر اینکه شما تاپ لاین شرکت که هر تغییر نمیکنه، خیلی یواش یواش
تخصصی‌ترم
هست، حوزه هاش مختلف، ریزه کاری زیاد داره، نیازها هم به خیلی داینامیک تر تغییر میکنه تو مسیر.
دقیقاً یعنی حالا من اگه برداشتم از حرف شما بگم یه چیز ترکیبی میبینیش، یعنی اینکه هم در این حالی که یه برنامه کلی براش وجود داره که چی میخوایم، تو بخشای مختلف هم داره در واقع با یه الزاماتی که همون کلیت و همون هدف کلیه داره ایجاد میکنه، بخشای مختلف دارن داشبوردهای خودشون رو توسعه میدن و یعنی ایجاد میکنن. حالا شما گفتین که آره توسعه خیلی شاید معنی نداره، برش دارن داشبوردهای خودشون رو ایجاد میکنن. و حالا یه چیزی هم تو حرفای قبلتون گفتین، اگه یه واحدی وجود داشته باشه به اسم حالا واحد بی آی، اون احتمالاً حواسش هم هست که اطلاعات تکراری و در واقع یه چیزی که یه واحدی داره تولیدش میکنه دوباره تو یه واحد دیگه این اطلاعات تکرار نشه.
و یه نکته ای که از فرش جامعه این فضای بی آی و دیتا دریون بودن، در کنار اینکه حالا ما یه داریم نمونه ابزار، اما واقعا یه مایندسته. یعنی شما وقتی که شروع میکنین فضای داشبورد اولیه رو آوردن پرزنت کردن، یواش یواش بعد تیم ها رو آموزش بدین که آقا ما اینجاها رو میتونیم براتون شفاف کنیم، اینجا رو میتونیم عدد رقم هی نشمور هی نمیدونم فلان، یا اصلا ارزیابیات رو میتونیم بر اساس دیتا، حتی عملیاتتون هم میتونم مپ بکنم. یعنی یواش یواش این، یعنی میخوام بگم که شما دو تا داشبورد اصلی هم بیارین به معنی نیست از فردا بقیه همه داشبورداشون طراحی میکنن میارن خیلی دقیق به شما میگن، اصلا خیلی ول میکنن میرن. یعنی ما مداما توی جلسات مختلفمون صحبت سر اینه که خب چرا اینو ویژوالایز نمیکنی، چرا اینو اینطوری بهش نگاه نمیکنی. و الان توی استیتی هستیم که خود مدیران یا تیم های مختلف وقتی یه سرویسی میره بالا، خودشون همزمان با لانچ درخواست در حقیقت ویژوالایز شدنش رو میدن که آره لطفا اینو برام بیارین که ما بفهمیم چی به چیه. حالا الان تو مرحله اول نمیتونین داشبوردی بکنین، اول بهمون گزارش دستی بدین، بعد داشبوردش رو تحویل بدین، بعد. من میخوام بگم که یه دقیقه اصلا این نیاز بی آی از کجا اومده، اول نگاه کنیم ببینیم که اون شفاف سازی دیتا از یه جای شروع میشه اما دیگه اونجا تمام نمیشه. ما باید مسیر آموزش و مایندست دیتا دریون رو توی تیممون تقویت کنیم، بقیه‌اش مثلا اون نقاشی های بعدیش و پیاده سازی بعدیش اون دیگه خودش اتوماتیک چرخش میچرخه.
دقیقا آره، این خیلی به نظرم مهمه که طرز فکرش نیازه که وجود داشته باشه. سوال بعدی ازتون اینه که بهترین ابزار ساخت داشبورد چیه؟ یه مقدار راجع به این صحبت کردین تو اپیزود قبلی، ولی اگه ممکنه یه بار دیگه اون چیزا، یه چند تا اسمم الان دوباره گفتین، ولی اگه ممکنه یه بار، برای اینکه
موقعیتش من اصلا تخصص اینکه کدوم بهتره رو ندارم. خب نمیدونم، اما جواب این سوال بگم نمیدونم بهتره. من چیزی که خودمون استفاده میکنیم، چرا این دوتا رو استفاده میکنیم و میتونم توضیح بدم.
آره
ما خب متابیس برای ما یه ابزار بسیار ساده تریه، عذابی اینکه هم ویژوالایز خیلی قشنگ تری داره، هم ابزار یه جوریه خیلی دسترس پذیره، آدم ها خودشون میتونن تو کوئری بنویسن ران بکنن. مشکل که ما رو متابیس داشتیم، چون ما سرویسمون روی دیتابیس های مختلف کار میکرد، ما اصلا روی متابیس صرفا نمیتونستیم جواب سوالامون رو بگیم. و برای اینکه اون دیتا ورهاوس ساخته بشه و تو نقطه که بیزنس یه خورده پیچیده میشه، شما انواع اقسام دیتابیس ها دارین جاهای مختلف که اینا باید یه جا بشینن دیتا هاشون با هم یکی بشه، بعد روی اون نرم افزار پیچیده تری بیاد بالا که رفتیم به سمت ETL و اون زیر ساخته دیتا انجینیرینگ و روی اون در حقیقت سرویس پاور بی آی را آوردیم. حالا اینکه در ظاهر چیزی که یوزر استفاده میکنه این دوتا از هم بهترن، من به عنوان یوزر استفاده کننده حتی متابیس رو ترجیح میدم، چون از نظر من خیلی قابل فهمتر و فضاش فضای راحت تری. اما پاور بی آی پروژه ها و در حقیقت الگوریتم پیچیده تر رو بیشتر ساپورت میکنه و نیاز سازمان ما الان توی اون نقطه نشسته. اما بقیه شون واقعا نمیشناسم، یعنی میبینم اما سنسی داشبورد به شون، اینو یه آدم متخصص به نظرم بگه چرا و اینا چه تفاوتی با هم دارن، فکر میکنم خیلی بهتره.
خیلی عالی. فکر کنم دفعه پیشم دقیقاً الان داشتین صحبت میکردین یادم افتاد که فکر کنم همینو گفتین، یعنی پیشنهادتون برای کسب و کارهای کوچیک این بود که با متابیس شروع کنن و وقتی که یه ذره به عنوان البته تجربه اینو گفتین که ما اول از اون شروع کردیم و بعد که یه ذره رفتیم جلوتر و نیازمون پیچیده تر شد و در واقع فکر کردیم که باید از یه ابزاری استفاده کنیم که بتونه این نیاز پیچیده ترمون رو جواب بده، رفتیم سراغ پاور بی آی.
دقیقاً. بعد صادقانه بخوام بگم ما سالهای اول تقریبا هیچ کدوم اینا رو نداشتیم، یعنی هم مدل اکسل در بیا، باز میگم اون مایندست مهمه، اگه شما مایندست دیتا داشته باشی با اکسل هم کارت راه میفته. بعد اومدیم اینو مدلای ریپورتینگ پیاده کردیم، چون اصلا سوادشو نداشتیم، دیدشو نداشتیم. بعد یواش یواش ای سی به اسم متاورس چه قشنگه، خب بس بریم روی اون. بعد میدونیم بعد نیازه دقیقاً ما رو خودش کشون. من میخوام بگم لزومن ابزار حل کننده و پاسخ دهنده، یعنی هیچ سری ساده میکنه اما اصل جریان رو تغییر نمیده. شما ممکنه هزار تا داشبورد هم ساخته باشین جای مختلف، اون وقتی اون داشبورد رو کسی بهش نگاه نکنه که خیلی وقت هم تو سازمان اینطوری میشه. مثلا اون روز در مورد سازمان خودم شوکه شدم، آقا چی 10 تا داشبورد؟ گفتم 10 تا داشبورد، 147 تا داشبورد داریم. حالا از اون یعنی شما احتمالاً مدل این که به ازای هر ایرانی 4 تا کارت صادر شده، ما یواش یواش تا چند ماه بعد مثلا به ازای هر نفر پرسنل مثلا احتمالاً 3 4 تا داشبورد خواهیم داشت. نه این به درد نمیخوره اساساً، این خودش گیریه دوباره.
دقیقاً. خیلی جالب بود این تیکه. و سوال آخرم یه سوال دیگه ای داشتیم که و ویژگی های یک داشبورد خوبه که راجبش صحبت بله. کردین. سوال آخرم ازتون اینه که نقش داشبورد مدیریتی در بهینه سازی فرآیندها چیست و آیا این دو به هم ارتباط دارن یا نه؟
والا من به نظرم داشبورد کمک میکنه شما یه سری دیفکت ها رو بیشتر بفهمین، یعنی احساس کن یه جایی از سازمان درست کن. مثال دارم، آقا این تعداد این تعداد تماس اومده داخل سازمان، مثلا 100 تا تماس اومده، از اینا 10 تا قرارداد در اومده. این نسبته به شما نشون میده که احتمالاً یه فرآیندی اونجا درست کار نمیکنه، یه آدمی درست کار نمیکنه، یه اتفاقی اونجا هست. اما اینکه به شما بگه چه فرآیندی کجا رو برین شما نمیدونم فلان، نه واقعا کاربردش همین نیست، به فرآیندها هم زیاد ارتباط نداره. اما جاهایی که ممکنه که یک بیزنس دچار دیفکت و مشکل بشه برای شما شناسایی میکنه، که حالا شما میگم ممکنه پشتش فرآیند باشه که خیلی وقت فرآینده، ممکنه هزار تا چیز دیگه باشه. این رو به شما کمک میکنه که برین به جاهایی که گیر دارین داخل سازمانتون رسیدین. اما ارتباط مستقیمی که بعد یه کار دیگه هم که میشود کرد، یه موقع شما میگین آقا من یک فرآیند صرف تصدی داخل سازمانم رو میخوام بنازم روی داشبورد، اصلا مرحله به مرحلهش رو میخوام مانیتور کنم. بله این شدنی است. مثال بزنم، همون فرآیند فروش رو با هم در نظر، ما میگیم آقا ما میخوایم ببینیم که از این از تعداد آدمهایی که به ما زنگ میزنن تا تعداد کسانی که میرن روی سایت بر فرض مثال میفروشن چه خبر. بله اینجا جاهای مختلفش میشه KPI مختلف تعریف کرد، تعداد آدمایی که زنگ زدن، تعداد قراردادی که بسته شد، تعداد قراردادی که کانتنتش تولید شد، تعداد قراردادی که لانچ شد، تعداد اینها رو میشه چیز کرد که بین واحدی یا بین فرآیندی چیزایی رو از تو شناسایی کرد، که معمولا من خیلی کم دیدم واقعیتش این فضا رو.
یه چیز دیگه ایم که حالا این سوال به ذهن من میاره اینه که یه موقع هایی البته جنسش از همون، یعنی شاید یه مثالی برای همون چیزی که شما گفتین که در واقع خروجیش برمیگرده به مشکلاتی که سازمان میتونه در واقع مشکلاتی که سازمان داره رو شاید یه ذره شفاف‌تر میکنه وقتی شما دنبال اینی که یه اطلاعاتی ازش در بیارین. ولی یه موقع‌هایی مثلا یه فرآیندی ممکنه مثلا سه مدل مختلف توی سازمانی در واقع اجرا بشه و این سه مدل مختلف سه تا نتیجه مختلف هم بده. اگه شما مثلا دنبال این باشین که یه خروجی از این در بیارین، یه اطلاعات واحدی در بیارین، نه سه تا اطلاعاتی که با هم فرق میکنه، ممکنه این کمک بکنه به اینکه اون فرآیند در واقع یه کانال پیدا کنه برای انجام شدنش. یا اینکه مثلا همین، البته جنسش همینه دیگه، جنسش همین رسیدن به مشکلات.
البته میگه ابزارهای فرآیندی مثلا مثل بی پی ام اس، یعنی اون اصلا تعریفش جای دیگه است. یعنی شما فرآیند رو اونجا میتونید آپتیمایز کنید، میتونید اس ال ای تعریف کنید، میتونید اس ای چیزها. البته این ابزار داشبوردی لزوما به معنای، باز میگم، یه سری فرآیندهای مهم رو میشه آورد اونجا تصویرشون که چه اتفاقی، اما معمولا میرور خوبی برای شناسایی فرآیندهای مشکل دار اینجا نیست، با اونو با ابزارهای دیگه بشه.
دقیقاً. شاید اینجوری بشه گفتش که نیاز به اون دیتایی که احتیاج هست بیاد رو داشبورد، ممکنه شما رو برسونه به یه اشکالی که تو فرآیند وجود داره.
دقیقاً.
و آخرین سوالی که من معمولاً از همه مهمونامون میپرسم اینه که سوالی بود که دوست داشتین مخاطب ما از شما بپرسه و نپرسیده، یا یه چیزی که دوست داشته باشین اضافه کنین به ته صحبتمون.
من فکر میکنم که یکی از، حالا وسطه صحبتمون هم اشاره کردیم، من به نظرم یکی مهمتر از، باز میگم، ابزار داشبورد، اون مایندست دیتا در ران کردن یه بیزنس خیلی به نظرم مهمتره. یعنی یه چیزی که ماها یاد بگیریم، به خصوص در واقع چی میگن کسب و کارهای دیجیتال که خب براشون این نقطه حیات و ممات هست در مقایسه با کسب و کارهای، حالا الان به این نتیجه داریم میرسیم، کسب و کارهای آفلاین هم خیلی دارن دیتا محور میشن. اما میخوام بگم که اون مایندست و اون استفاده از دیتا در ران کردن یک بیزنس یا یک واحد یا یک تیم، به نظر من این نکته بسیار مهمه که به نظرم خیلی حرف داره. حالا در نهایت هم وقتی اون مایندست باشه، ابزار دیگه مهم نیست. یعنی مهم اینه که منو به اون نتیجه برسونه، حالا ابزار بهتر کار بکنه دیگه. فکر میکنم این یه نکته ای که میشه حالا بعدا مفصل به شما رسیدگی بکنید.
دقیقاً. خیلی عالی، خیلی ممنونم. گپمون کوتاه بود ولی خیلی من ازش لذت بردم. امیدوارم که توی یه فرصت دیگه ای دوباره بتونیم ما هم بشیم راجع به یه موضوع دیگه ای که ربط به کسب و کار داره صحبت کنیم. و خیلی ممنون.
حتما. خیلی ممنون، مرسی فرشاد جان که این فرصت رو به من دادی و امیدوارم که کار و کسب با موفقیت هرچه بیشتر مسیرش رو ادامه بده. خیلی ممنون.
خیلی دوست داریم. متشکرم.
قربانم. مرسی.
به امید دیدار مجدد.
متشکرم. خداحافظ.
این 21مین اپیزود جیمسین بود که ما با نازنین دانشور نشستیم و به سوالات شما جواب دادیم. اگر این اپیزود براتون جالب بود، لطفاً به دوستانتون هم معرفیش کنین و این بهترین روشیه که میتونین از ما حمایت کنین. خیلی خیلی خوشحال میشیم تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنین. اینستاگرام، توییتر، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی بدون فاصله بین کارکسب یا به انگلیسی KAARCASB پیدامون کنین. ایما میرزا علی خانی همه کارهای مربوط به هویت بصری و طراحی گرافیک رو انجام میده. شاهین بهنامیان تمام ویدیوها رو چه توی یوتیوب و چه توی شبکه‌های اجتماعی میسازه. موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته. تهیه و تنظیم پادکست‌ها با دامنی جمشیدی مقدمه. مهیار کاکایی همه کارهای وبسایت رو انجام میده و محدث رایجی مسئول دیجیتال مارکتینگ و مدیریت شبکه‌های اجتماعی مونه. دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین.